بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس سید ایما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
الله
کلام در بحث حضانت به اینجا رسید که اگر طفلی والدینش رو هر دو رو از دست داد، این حضانتش مال کیست؟ گفتیم میشه با استصحاب عدم حضانت برای غیر از ارحام اثبات کرد که این حضانت برای اونها نیست و برای ارحام هست، و در ارحام هم به حسب طبقات ارث هر طبقه مقدم بر طبقات دیگر می شود. و اما یه جایی رو گیر کردیم که در یک طبقه چند نفر هستن، مثل هم پدر بزرگه هم مادر بزرگه، پدری هم پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری هست. ما الان نمیدونیم حضانت و شاره برای جد پدری قرار داده، جده مادری قرار داده، یا جده مثلا امی قرار داده. هر تک تک اینا مشکوکه برای ما، چون مشکوکه تو هر کدومشون باز اصل عدم حضانت جاری میشه و این اصول با هم تعارض میکنن. خب در اینجا برخی از فقها فرمودن که باید به قرآن مراجعه کنیم، حالا یا به نحو مطلق فرمودن یا برخی هم در فرض تشاه به مشهور نسبت دادن. آقای سیستانی در این منهاجش فرموده از مشهور میگن در فرض تشاه قرآن زده میشه بینشون، یعنی حالا یکشون رفت برای هم حرفی ندارن هیچ، اگر اختلاف کردن این میگه من باید حضانتش رو عهده بگیرم، این میگه من باید بگیرم، اینجا قرآن زده میشه. گفته این حرف مشهوره. به این جهت گفتیم که بعد نیست مناسب مراجعه کنیم ادله قرآن را، ببینیم که ادله قرآن یک اطلاقی داره که عمومی داره که شامل ما نحن فی هم بشه یا نه. خب روایات قرعه رو که خوندیم، بعضی روایات قرعه در موارد خاصه بوده، مثل کسی که حس کرده اولین عبدی که ملکش در میاد، بعد حالا سه تا عبد ملکش در آمد، از راندن قرآن میزنیم. یا مثلا سلسی از عبیدش رو آزاد کرده. خب حالا این سلسی از عبید رو چجوری تعیین کنیم؟ کدوم مثلا نه تا عبد داره سلسش، کدوم سه تا رو بگیم آزاد شده، یا سه تا عبد داره کدوم یکیشون رو بگیم آزاد شده؟ اینجا رو گفتن با قرآن تعیین میکنن. خب اینا موارد خاصه که برخش رو خوندیم روایاتش رو. تو روایاتش روایات معتبری هم هست، مثل این صحیحه حلبی که صدوق نقل کرده به اسناد یعنی حماد بن عثمان عن عبیدالله بن علی حلبی فی رجل قال اول مملوک، حدیث 15، اول مملوک املکهو فهو هر فبرس سبعتن، جمعا هفت رو جمعا ارث برد با هم همزمان. قال یقرع بینهم و یعتق الذی خرج سهمه. یا در صحیح محمد بن مسلم داره ان رجل یکون له مملوکون فیوسی به عتق ثلثه، میگه سلسشون رو آزاد بکنه. قال کان علی علیه السلام یسهم بینهم. اینا موارد است که در مورد عتق وارد شده. یا یا روایتی که در اون غنم موتوعه وارد شده که اگر یک گله یکی از اینها موتوعه واقع شده، اون غنم موتوعه رو که نمیشه گوشتشو خورد، باید سرشو برید و گوشتشو سوزان. حالا نمیدونیم 100 تا گوسفند هستن، هر 100 تا رو بگیریم گوشتاشونو بسوزونیم. خب اینجا فرموده امام که قرعه دو دستشون بکنید، دو تا 50 تاشون بکنید قرعه بزنید، به نام هر کدوم در اومد دوباره دو تا 50-25 تاشون کنید قرعه بزنید، به نام هر کدوم در اومد همینجوری بکنید تا آخر دو تا گوسفند مونه، اونا رو هم قرعه بزنید، یکیش میره برای کشتن و سوختن تعیین میشه، بقیه میگه نجات پیدا میکنه. خب اینا هم یه مورد خاصیه دیگه، منصوصه. اینا که تو موارد خاصه، خب اینا رو که نمیشه بهش استندار کردن و همه کنم، شاید اینا یه خصوصیتی داره در مورد، در خصوص اون مورد شعار قرآن رو تشریح کرد. عمده روایاتیست که یک عمومیتی توش هست. یکی از اینها رو دیروز خوندیم، صحیحه ابی بصیر هست که روایتش به حسب نقل صدوق روایت معتبری است ولو نقل شیخ محل اشکاله. یه بار دیگه روایتش رو بخونیم. بله، می‌فرماید که روایتی که شیخ نقل میکنه از حسین بن سعید از عبدالرحمن بن ابی نجان عن عاصم بن حمید عن بعض از اصحابان مرسل نقل کرده، ولیکن همین روایت رو صاحب بصیر فرماید دنبال رواه الصدوق به اسناد عن عاصم بن حمید کرد، سندش به عاصم بن حمید صحیحه، خود عاصم هم شخص جدید و قدر این ثقه است، حالا جلداش رو تردید دارم ولی ثقه است. عن ابی بصیر اینا معتبره، عن ابی جعفر علیه السلام نحوه، لذا سندش درسته. روایت اینه، بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم علیاً الی یمن، حضرت امیر رو حضرت امیر رو پیغمبر اکرم به یمن فرستاده، فقال له حین قدمه حدثنی به عجب ما ورد علیه، فقال یا رسول الله اتانی قوم قد تبایع جاریتن فبتعها جمیع هم، یک کنیز رو خریدن، گفتن خب مال همونه دیگه، پس همون بریزیم سرش، فی طهر واحد فبلدن غلاما فاحتجوا فی کل معمر، اومده هر کی اومده میگه این بچه مال منه، فاسهمت بینهم، من قرعه زدم بهشون، فجعلته للذی خرج سهمه و ضمنته نصیبه، هم گفتم قول تو از این کنیز مشترک بچه‌ای پیدا کردی دیگه، از منافعش استفاده کردی، سهم اونا رو بده، پول اونا رو، سهم اونا رو، پولش حساب کردیم ازش گرفتیم، بچه هم گفتیم مال تو. حضرت اینو تایید کرد این مطلب رو، بعد یه قاعده کلی گفت، حضرت محمود قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا امرهم الالله الا خرج سهم المحق، قومی نیستن، مردمی نیستن که در یک چیزی نزاع بکنن بعد کارشون رو به خدا واگذار کنن، یعنی قرعه بزنن که ببینن خدا حق رو به کی میده، الا خرج سهم المحق، اتفاقا فرماد که اونی که حق واقعا مال اوه قرعه به نام همون خاطر خواهد آمد، این قرعه یه نوع جنبه واقع گرایی داره، ولو به حسب محاسبات طبیعی اینجوری نیست، به حسب محاسبات طبیعی قرعه اینجوری نیست که حق نمایی داشته باشه، برای اینکه از تحیر انسان در بیاد بالاخره یکی رو انتخاب میکنند و شانس دیگه، ممکنه درست در بیاد ممکنه درست نیاد، به حسب محاسبات طبیعی اینجوریه، ولی حضرت داره خبر میده فهمون اگه واقعا اینا اعتماد بر خدا کردن و کارشون رو به خدا واگذار کردن، خدا هم یه کاری میکنه که قرعه به نام همون کسی که حق به نامش حق مال اوه در بیاد. خب این روایت رو ممکنه کسی بگه خب این برای به درد ما نحن فی هم میخوره، میتونه مستند مشهور باشه. اینجا الان قومون تنازعو، یه بچه مرده، پدر مادرش هم یه بچه هست، پدر مادرش تصادف کشته شدن، چهار تا برادر داره، برادرها تنازعو در این که این بچه کدوم برداره حضانتش رو به عهده بگیره. خب اطلاع به روایت میگه که اگر اینها این کار رو انجام بدن، لیس من قوم تنازعوا ثم تفوضوا امرهم الى الله، بعد کارشون رو به خداوند متعال واگذار کنن که خدایا اون کسی که واقعا حق حضانت این بچه رو داره اونو برای ما مشخص بکن. الا خرج سهم، بعد قرعه بزنن، اون قرعه به نام هر کی در اومد او واقعا محقه. ممکنه کسی تصور بکنه که این روایت عموم شامل مانحنفی هم میشه، ولی خب به نظر یه اشکالاتی میرسه بر این استدلال. من این اشکالات عرض میکنم، حالا ببینم چون ندیدم اینا تو کلمات اینجور مفصل اینا بحث بشه، ولی خب حالا هم تو ذهنم این فکر کردن این اشکالات رو به ذهنم آمده و بخشم جواب داره یا همش. یک اشکال اینه که ممکنه کسی بگه این روایت ناظر به جاییست که این قوم هر کدوم ادعا میکنن که حق منه، این موردی که حالا توش مورد نزاعه و حقم در واقع مال یکی از ایناست، حق مال یکی از ایناست و اینها دارن دعوا میکنن، این میگه این حق مال منه، اون هم میگه مال حق منه. اینجا امام فرموده است که قرعه زدیم، قرعه میگه حق مال کیه، حقی مورد روایت جایسته یک حق واحدی ما داریم مال یکی از این متنازعین و معلوم نیست سرش دعوا دارن، با خارج شدن قرعه سهم اون محق، حق اون محق معلوم میشه، هر کی به رسمش در اومد حقو میدن به اون، بقیه هم بدانن پیکارش. در محل کلام اینجوری نیست، در محل کلام ما احتمال میدیم که اصلا این حق حضانت مال همشون باشه، مشترک باشه بین همشون، احتمال اشتراک هم میدیم. پس این روایت اینجا را نمیگیره، اون اومدیم و به نام یکیشون در آمد، اما خب شاید واقعا اون محق نباشه، مال همشون باشه این حق الحضانه به نحو اشتراک. مثل که موارد گشه داشتیم، گفتیم پدر و مادر وقتی زنده هن و مادر هم بچه رو شیر میده، حق مشترک حق الحضانه. اینجا هم احتمالش رو میدیم این جد جده نا هر دو با هم حق الحضانه داشته باشن، یا این چهار تا برادر یا چهار تا خواهر همه با هم حق الحضانه داشته باشن. خب این اشکال ما اول به ذهن ما رسید، بعد فکر کردیم گفتیم شاید بشه این اشکال رو جواب داد، بگیم این فرض، این روایت اطلاقش این فرضن میگیره که الان این چند نفر نظام میکنن چند تا برادر، این میگه من برادر بزرگترم حق منه، او یکی میگه که مثلا من این خیلی با من این بچه خیلی جور بوده حق منه، اون یکی چی خلاصه هر کی یه چیزی میگه، سه تا برادرها یکیشون میگه آقا حق هممونه، حق هممونه، بیان مشترک کنی بچه رو بریم سرپرستش رو اداره کنی. خب این روایت میگه اینجا باز تنازع او، هر کدوم هم ادعایی دارن، یکیشون هم ادعا میکنه که حق مشترک ماست. خب قرعه بزنن، اگه به نام این در اومد حق این درسته، که این حق مشترک، اگه به نام بقیه در اومد فقط حق اونها هست. اگر اطلاق روایت این فرض رو بگیره شامل ما نحفی هم میشه، چی؟ منازعه نباشه که هیچی دیگه، به یکشون میگیره بقیه هم حرفی ندارم که هیچی، این بقیه در حقیقت واگذار میکنن، اگر هم حقی دارن واگذار میکنن. حالا این فرضشو میگیره دیگه، حالا یه فرضشو که بگیره اون وقت فرض عدم نزاعش هم حکمش روشن میشه. لذا به نظر میسه اگر اشکال اون باشه اینو بشه اینجوری جواب داد که نه این روایت به اطلاقهی این فرزند میگیره که اینا تشاق بکنن و هر کدوم ادعای هر بکنن، یکی هم ادعا بکنه حتی مشترک رو، اینا میگیره روایت دیگه. یه اشکال دیگری، پس این اشکال وارد نیست، اینو میشه جواب داد. یه اشکال دیگری کسی ممکنه در عموم روایت بکنه، بگه این روایت ناظر به مواردی است که چند نفر در حق نظام میکنن و خداوند در اون مورد در این قضیه تعیین تکلیف نکرده، موردی است که درش نزاع است و خداوند تعیین تکلیف نکرده. اینجاست که اینا کار رو به خدا میسپارن که خدا براشون تو اینجا مشکل حل بکنه، و الا اگر خداوند متعال تعیین تکلیف کرده باشه خب باید به همون که خدا گفته بریم عمل کنیم دیگه، معنا نداره دوباره بگیم آه ما کار رو به خدا میخوام بسپاریم، خدا چی میگه؟ خدا میگه من گفتم دیگه. مثل این که مثلا مرد شخصی از دنیا رفته، مردی زنش ورثش هست و یه عده دیگه یه ندار که زمینی کشاورزی هم مثلا داره، زن اومده میگه منم سهم دارم بابا، منم چقدر خون دل خوردم تا این شوهرم این زمین ها رو رفت پول جور کرد و خرید و فلان و اینا، منم سهم دارم تو این زمین ها. بقیه میگن نه بابا تو چه زن چه سهمی از زمین کشاورزی داره، زن زمین کشاورزی میخواد چیکار کنه؟ برو به کارت، شد زمین مال مرداست، مال مثلا بقیه ورثه است. اختلاف کرد، نزاع کرد. خب اینجا نمیشه بگیم خب تنازع، و پیغمبر اکرم فرموده است که هر وقت قومی تنازع کردن برن قرعه بزنن کارشون رو به خدا واگذار کنن که خدا براشون تعیین بکنه. خب خدا میگه من تعیین کردم دیگه، من گفتم که آقا مثلا زن از زمین ارث نمیبره، یا میبرد یا اختلاف دیگه، روایاتشان اختلاف میبرد، هر که خود رو بخیر من تعیین کردم دیگه، برید ببینید چی من گفتم دیگه. نمیشه بگیم حالا اونجا که خدا تعیین کرده توسط پیغمبر توسط امام گفته اونو بذاریم کنار، ببینیم حالا مثلا کاغذات کدوم خدا تعیین میکنه. خدا میگه من تو قرآنم تعیین کردم، تو روایات تعیین کردم، شما با کاغذ مینویسید میخواد با این تعیین منو بفهمید؟ خب معلوم شده دیگه از خود روایت ما استفاده بکنیم. این که فرمود فوضو امرهم الالله، یعنی این ناظر به یک قضیه ایست مشتبهی است که خدا در او تالا تعیین تکلیف نکرده. مثل همون قصه ای که مورد خود روایته که چند تا با یک کنیزی مباشرت کردن، بچه به دنیا آمده ازشون، خب این بچه کلیشو خدا تعیین کرده که بچه از نطفه هر کی باشه اون پدرش، اینو خب معلومه. اما الان این مورد مشتبه رو خدا تعیین تکلیف نکرده براش که این مشتبه که این بچه الان نطفه کیه، اینو خدا مشخص نکرده جایی که، نه استثقابی داریم نه اماره‌ای داریم، هیچی نداریم. اینجا تعیین تکلیف نشده، اینجا میشه بگیم حالا به خدا واگذار میکنیم که خدا این موضوع مشتبهی که تا حالا جایی تعیین تکلیف نکرده حالا برای مشخص بکنه. پس این روایت از خود همین تعبیری که فوضوا امرهم الالله معلوم میشه که ناظر به مشتبهی است که خداوند در اون مشتبه تعیین تکلیف نکرده، اظهار نظری نکرده. اینجور شبهاتی رو ما درش قرعه میزنیم، نه هر شبهی ولو خداوند تو اونجا تعیین تکلیف هم کرده، مثل شبه حکمیه که خدا گفته. خب ماننفی هم شبه حکمیه است، ماننفی هم شبه حکمیه است. ما الان نمیدونیم، شبه موضوعیه که نیست در خارج شه، ما الان نمیدانیم که صدایی کمی سوت میکشه اگر این رفاقا بیان زحمت شده کشم. بکنم خوب بوده
باشه دیگه.
عرض کنم ما الان در این شبه نمیدانیم، بالاخره خداوند این حق الهزانت رو برای خصوص اب قرار داده، برای اون قرار داده، برای مشترک قرار داده، بالاخره یه چیز خدا مشخص کرده توی این مسئله دیگه. خب اینجا باید بریم ادله رو بررسی کنیم، ببینیم اگرم نشد به مقتضای قواعد و اصول و امثال اینا مراجعه بکنیم. بالاخره این خب حالا عدلش درسته، ولی اصل عملیش محل کلامه، حالا عرض میکنم بعدش. این یه شبهه ایست که ممکنه یه اشکال است که اینجور کسی بکنه، بگه این روایت ناظر به موارد اینطوری است، نه جاییست که خداوند لم یا عین این حکم این مشتبه را و در مانندوی که لعل شاره بیانه. حالا ما اطلاع نداریم، ما خبر نداریم، شاید هم بیانه شاره این رو، لذا نمیتونیم به این اینجا شبه مصداقیه دلیل قرآن میشه. دلیل قرآن مال جاییست که خداوند تعیین تکلیف نکرده، اینجا شاید تعیین تکلیف کرده حالا به دست ما نرسیده. خب این رو هم شاید بشه اینجور جواب داد که این در جاهایی که شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه که شارع مقدس حکم اون مشتبه رو بیان کرده، خب میشه این حرف رو ادعا کرد. اما حالا چه شبه حکمیه باشه چه شبه موضوعیه باشه، اما جایی که نه حکم اون مشتبه رو خداوند متعال بیان نکرده، چون ما رفتیم فحص کردیم پیدا نکردیم، یا اگرم بیان کرده این بیان برای ما واصل نشده، فعلا حالا نسبت به ما این مسئله مشتبهه، اینجا اشکال نداره که روایت شامل بشه، بگیم ما میایم امر اونو به خدا واگذار میکنیم. اونجایی که خداوند مشخص کرده ما هم دسترسی داریم، میتونیم بریم بفهمیم خدا چی مشخص کرده. اونجا نمیشه بگیم به کاغذ مینویسیم با کاغذ مشخص میکنیم. خدا خودش تو قرآن گفته، تو روایات گفته، برو ببین ببین اونجا چی گفته، همون عمل کن. اما اگر رفتیم فحص هم کردیم بررسی هم کردیم چی پیدا نکردیم نسبت به این مشتبه، جایی که پیدا نکردیم الان که اشکال نداره ما کارمونو به خدا واگذار کنیم، خدا برای ما، چون برای ما الان خدا تعیین تکلیف نکرده، برای شخص ما تعیین تکلیفی نشده، میشه مراجعه کنیم به قرعه، با قرعه خدا برای ما تعیین تکلیف بکنه. مثلا این اشکال رو هم به نظر میشه میشه اینجور جواب داد، بگیم از خود روایتی که بخواید در بیاری، از فوضو بخواید در بیاری، نهایتش اینه که اونجایی که خدا مشخص کرده و شما دسترسی داری باید ببینی خدا چی گفته، نمیشون سراغ قرعه بری. اما جایی که خدا اصلا مشخص نکرده یا اگه مشخص کرده فعلا هرچی گشتیم پیدا نکردیم، خب اشکال نداره بگیم حالا که پیدا نکردیم کار اون رو به خدا واگذار میکنیم، خدا برای ما تعیین تکلیف کنه از طریق قرعه. این هم میشه این اشکال جواب داد. بله دیگه اصل عملی هم مثل مثال پرزمان حالا اینجوری بود که استصحاب نداریم، الا الا یه بعضی وجود فروزش یه استصحاب میشه جاری کنی که بعد توضیح میدم، و الا فرض که استصحاب هم نداریم، هر کدوم از اینا مشکوکه، پدر بزرگ مشکوکه، مادر بزرگ مشکوکه، استصحاب میگه نه این حق داره نه اون داره، خب بالاخره یکیشون دارن دیگه.
اصلا
تأخیر چه معنا داره؟ تأخیر ممکنه
میدونیم بین یکی از
ایناس
هست،
ما خب بحث تکلیف که نیست، بحث حق ثبوت حقه، چطور اصل اول حق رو اثبات میکنه؟ در مواردی که تکلیف باشه براءت از تعیین جاری میکنیم، براءت از تعیین نتیجهش میشه تأخیر عملی، یعنی این وجوب نمیدونیم داره براءت میگه نداره، اونم نمیدونیم وجوب تعیینی داره براءت میگه نداره، نتیجه میشه ما مخیره. به این معنا که اگر ما اینو ترک کردیم خدا بگه آقا این واجب تعیینی بود، میگه ما که نمیدونستیم. در معنی که میخوایم اثبات حق بکنیم، اثبات حق با چه اصلی؟ تأخیر، چون ما از تأخیر اثبات میکنیم، اصلی نداریم تأخیر اثبات
بکنیم. نه از این جهت که چون میدونیم بین یکی
باشه میدونی خب استصحاب تعارض میکنه، استصحاب میگه این حق این نیست، استصحاب میگه حق اونم نیست، دو تا حق دو تاشو نفی میکنن تعارض میکنه، دیگه اصلی نداریم که جامع حق داره. این چه اصلیه؟ در تکلیف میگیم آقا نمیدونیم نماز جمعه معینا واجبه، براءت میگه تو که علم نداری که اگه نماز جمعه نخونی شعاره نمیتونه قابل بکنه، نماز ظهر معینا واجبه میگه ما که علم نداریم که اگه نماز ظهر رو ترک کردیم رفتیم نماز جمعه به جاش خوندیم، براءت میگه شعاره نمیتونه قابل بکنه، اقاب مخواه نحق بکنه، نتیجه میشه تخییر عملی. اما اینجا بگیم حق برای مخیرن هر کدومشون مثلا به نحو تخییر، به این معنی که این هر کسی خواست اراده کرد اون حق مثلا چیز داشته باشه، این دلیل نداریم اصل عملی که اثبات همچی تخییر بکنه ما نداریم. بله بله اینجا شعبه حکمیه هست، شعبه موضوعی تو نیست. نه همه جا اینجوری نیست، بعضی از موارد شبهات حکمی هم هست که مورد قرعه هست، مثل عرض کنم مثل همون عبدی که گفته بود اول عبدی که من آد پیدا میکنم آزاد بشه، الان سه تا عبد همزمان پیدا کرد، یک جور موضوعیه که نیست، اشتباه خارجی که نیست. نه خب بابا نه اینجوری نیست که نمیتونه بگیم یکی از اینا رو نیت کرد الان مشتبه شده که، نه هیچ تعینی نداره در واقع، یعنی بین این سه تا جبرئیل هم نمیتونه تعین بکنه بگه اینی که این عتق کرده بود این یکی عبده، تعین نداره که. آقا جون مصداقیت این شبه خودش حکمیه است که آیا اینجا هر سه تاشون آزاد میشن یا یکیشون آزاد میشه یا از هر کدوم سهمی آزاد میشه و سرایت میکنه مثلا به بقیهشون، این خودش رو به حکمیه است، شبه موضوعیه نیست که اینجا. نه بعضی مواردش شبه موضوعیه اونه که در خارج یه واقع معینی ما داریم پیش ما مشتبه، الان اینجوری نیست، این سه تا عبدی که مالک شده الان کدوم اینا رو عتق کرده بود، به جبرئیل هم که بیاد بگیم کدومش نیت کرده بود میگه من نمیتونم تعیین کنم چون تعیین نداره، ستاره همزمان مالک شده، اگر یکی رو زودتر مالک شده بود دوتا رو بعد مالک شده بود الان مردد بودیم که این زید رو اول مالک شده یا عمرو اول، میشه شبه موضوعیه. اینجا اینجوری نیست، هر ستاره من مالک شده، این که شبه مثل این مونه که یه شخصی دو تا خواهر همزمان آن واحد عقد بکنه، الان این شبه مکمیه است، شبه موضوعیه، شبه موضوعیه نیست که من میدونم چی کار کردم، این دو تا خواهر رو در آن واحد گفت، اونا گفتن وکیلشون گفت زوج تو این دو تا خواهر رو به تو، اینم گفت قبل تو، در آن واحد دو تاشون عقد کرد، شبه موضوعیه نیست که، میدونیم در خارج چی اتفاق افتاده، حکمشو نمیدونیم که الان نکاح اینا باطله یا قرآن میزنیم یا هر کدوم این خودش انتخاب کرد یا هر کدوم زنها انتخاب کردن، هر کدوم انتخاب کردن معلوم نیست، شبه حکمی هست. بعضی موارد قرآن شبه موضوعیه حکمی هست، مثل هم مثالایی که گفتم. میرسی کم عجله نکن، به اونم میرسیم. پس این اشکال از این جهت هم میشه دفعش کرد. یه اشکال دیگری ممکنه کسی مطرح بکنه که آقا این عموم را میدانیم به عمومهی نمیشه بهش عقص کرد، از اون جاهاییست که یک کتاب عام میرسه ولی ما میدونیم به این عموم و به این اطلاق نمیشه عقص کرد، یعنی قابل التزام نیست از نظر فقهی، اینم همینطوره. الان این مثالی که زدم خدمتتون که دعوا کردن در شبهه حکمیه ولو مجتهدین هم رفتن فحص کردن ادله رو بررسی کردن به این نتیجه نرسیدن که بالاخره زن از زمین ارث میرسه میبره یا ارث نمیبره، میشه اینجا بگیم که این روایت به اطلاق این روایت عقص میکنه مجتهد قرعه بزنه بگه به نام هر کدوم در اومد قرآن رو زنیم بینیم به نام زن در میدونم مرد در میدونم میشه اینو بگیریم، چون اصل عملی هم نیست اینجا تعیین بکنه دیگه، چون استصحاب میگه نه مر ارث این نشده منتقل به این نشده، استصحاب میگه منتقل به اونم نشده، یعنی نسبت به اون سهم زن همونطور که استصحاب میگه ملک زن نشده، استصحاب میگه ملک بقیه ورقه سر نشده، نسل عملی تعیین کرده. فرض کن ادله اجتهادی هم قاصر بود، میشه بگیم اینجا برم قرعه بزنم؟ تنازع او فی حق، مثل این که زن و شبهه هم الان حل نشده، قابل التزام نیست این مطلب که بگیم به نحو عام هر جای اینجوری هست. یا مثلا در موارد دوران هم بین محظوره بگیم ما نمیدونیم این واجب است یا این حرام است، اصلی نیست که تعیین بکنه، نه اصل شرعی داریم نه اصل نه اماره ای داریم چی نداریم، اینجا بریم با قرعه مشخص بکنیم. حالا اگر کسی بگه مثلا دواره عبران بین محظورن که نمیتونه نذر کرده این کار انجام بده یا این کار ترک بکنه، اونا حق نیست، روایت ناظر به حقوقه که بعضی ها اینجور فرمودن حق اصلا قرعه مال حقوقه، تنازع در حقوق، بله خب حقوق هم مثالی که عرض کردن، پس این روایت رو نمیشه به اطلاقهی و به عمومهی اخذ کرد. حالا که قابل اخذ نیست به اطلاقهی و عمومهی و اون قیدش هم مشخص نیست چیه، خب اینو بایستی که اقتصار کنیم به قدر متیقنش، اون مقداری که مسلم هست این روایت میشه بهش اخذ کرد در مواردی است که یک واقع معینی در خارج هست و اون واقع معین رو ما نمیتونیم مشخصش بکنیم، شبهه موضوعی است، یه واقعی هم داره معین ما نمیتونیم مشخصش بکنیم، مثل همین داستانی که مورد خود روایت بود، بچه ایه الان این بچه مال یکی از این سه نفره، نمیشه مشخصش کرد، خارجم شبهه موضوعی است نمیشه مشخصش کرد، اختصار میکنیم بر قدر متیقنش. لذا در مثل ما نحن فی که شبهات حکمیه اینجوری هست، اینا رو نمیشه بهش اخذ بکنیم، نه از باب این فوزه امرهم که ما بیان دوم اشکال دومی بود که از فوزه امرهم میخوایم استفاده بکنیم الالله، که این مال جاییست که خداوند قبلا تعیین تکلیف نکرده، نه از اون بیان نمیخوایم، اون قابل جواب بگیم خبالا تو این شبه حکمیه فعلا برای ما مشخص نشده، ما نمیدونیم خدا نظرش چیه، نه از باب این که این به اطلاقی و عمومی قابل اخذ نیست، همونی که دیگران هم دارن که گفتن حالا تو یا این مورد یا تو مشابهاتش دارن، مرحوم شیخ هم تو رسائل داره که این عموم و اطلاقیست که میدونیم قابل التزام نیست و از اون برم چون حد و حدودش مشخص نیست، یقتصر فیه علی قدر متیقنه. این به نظر میرسه این اشکال جدی باشه و این مانع میشه که ما به این روایت بخوایم در محل کلام اخذ بکنیم. مشابه این روایت در این اشکالاتی که عرض کردیم، یعنی در این اشکال اخیر، البته بعضی بیان ها نمیان توش، مشابه این روایت، این روایتی است که عرض کنم که روایت محمد بن حکیم هست، حدیث 11 به اسنادهی شیخ نقل میکند به سندش از محمد بن احمد بن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه است، خودش آدم ثقه است، من تا گفتن کان یروی عن ضعفا، مرویان انهاش از آدم های ضعیف هم نرمی کرده، ولی خب خودش بی نفسه ای آدم خوب، مشکلی نداره. سند شیخ تا محمد ابن احمد ابن یحیی هم سند درستی است، نگاه کنید حالا یا در مشیخه یا در فهرست سند معتبری نقل کرده تا کتاب محمد بن احمد بن یحیی، تا اینجا این سند مشکلی نداره. عن موسی بن عمر، این موسی بن عمر گفتن موسی بن عمر ابن یزید هست، این توثیق نداره. عن علی بن عثمان، این علی بن عثمان مهمله در کتب رجال، اصلا اسمش هم نیامده. عن محمد ابن حکیم، محمد ابن حکیم هم تو رجال آمده ولی توثیق نداره. حالا بعضی ها با یه وجوهی خواستن با روایت اجلا و امثالی نخواستن اعتبارش رو درست کنن، خب موانی به نظر ما تمام نیست، بفرضم حالا بشه محمد ابن حکیم رو درستش کرد، بقیه سند مشکل پیدا میکنن. این عرض کنم که نسبت به سند حدیث. بله صدوق اینو نقل میکنن از محمد ابن حکیم، الان تو ذهنم نیست که سند صدوق تا محمد ابن حکیم این افراد تو سندش هستن یا تو سندش نیستن. اگر اینا باشن که خب اون سندم اشکال پیدا میکنه، اگر نه این موسی بن عمر و علی ابن عثمان تو سند فقیه نباشن، فقط مشکل از ناحیه محمد ابن حکیم باشه، دیگه خب مبتنی میشه که محمد ابن حکیم به ساقت شما قبول بکنیم نکنیم، ما که اشکال میکنیم سند روایت ناتمامه. علاوه تقدیدین حتی نقل صدوق و حتی اگر سند صدوق با سند شیخ هم فرق بود. بخونید سند شما.
تمام
کانه
دیگه محمد ابن حکیم فقط داره که عن عبدالله بن جعفر همیری، عن احمد بن عبی عبدالله، عن عبی، عن حمار، عن حریز.
خب این مشکلش فقط محمد بن خالد برقیس و احمد بن عبی عبدالله، منظورم احمد بن عبی عبدالله برقیس، مشکل از ناحیه پدرشه. محمد بن خالد برقی این تضعیف داره، ولی توصیق هم گمانم داره ولی تضعیف هم داره. دیگه هم بخونی سنده
برقیس عن محمد بن حسن صفار، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن ابی عمیر، عن محمد بن
این خوبه، این سندش دیگه مشکلی نداره، چون اون چیز محمد بن حسن که میشه استادش محمد بن حسن بن ولیده، اون محمد بن حسن صفار هم که اینا دیگه بعدش همشون از عجل با این سند خوبه، مشکل نداره، فقط مشکلش هم محمد بن حکیمه. محمد ابن حکیم هایی کسی گفت ابن عبی عمر روایت دیگران داره درسته، خب روایت معتبر میشه و الا ما که اون مبانی رو اشکال میکنیم خلاصه روایت اشکال پیدا میکنه از نظر سنه. قال سألتو ابل حسن علیه السلام عن شیء، که از یه چیزی در از امام سوال کردن، چی بوده معلوم نیست، عن شیء سوال کرد. فقال لی کل مجهول ففیه القرآن، قلت لا ان القرآن تخطئ و تصیب، قرآن گاهی خطا میره گاهی درست در میاد. قال کل ما حکم الله بهی فلیس بمخطئ، هر چیزی که خدا درش حکم بکنه خطا نیست، یعنی قرعه که شما میزنید خدا داره براتون با قرعه حکم مسئله رو مشخص میکنه. خب اینجا هم ممکنه کسی بخواد به عموم کل و مجهوله، ولی اون راوی سوالش عن شیء سوال مجمله، سوال عن شیء اینو معلومه چی پرسیده، از شبه موضوعیه پرسیده، شبه حکمیه پرسیده، کدوم شبه موضوعیه پرسیده، اونی که با اصل عملی یا با اماره بشه تعیین تکلیفش کرد نمیشه، مبهمه سوالش، سوال ابهام داره، ولی مهم نیست سوال در اینجا، چون مهم جوابه. امام قاعده کلی فرموده کل مجهولن ففیه القرآن. خب اینجا کسی ممکنه بگه خب کل مجهوله شامل مالعنفی هم میشه دیگه، که ما الان نمیدونیم این حق ازانت مال کیه، اینم کل مجهوله. به نظر میرسد که همون اشکالایی که اونجا مطرح کردیم اینجا هم میاد، البته عرض کنم که
اینا اشکال آخر دیگه داره.
نه دومی هم میاد چون بعدش داره کل ما حق. اشکال اولی نمیاد که ما گفتیم که اون مال جایز که هر کدوم حقی رو ادعا میکنند و قرعه به نام یه نفر در میاد، اشکال اینجا نمیاد. فرض نکرده که اینا تنازعی در حقی کردن، چند نفر تنازعی در حقی کردن، ولی اون اشکال دوم میاد چون دو زیدش داره که کل ما حکم الله به، یعنی قرعه حکم الله در مسئله است. خب این ناظر به شبهه است که خداوند قبلا لم یحکم فیه، اونی که حکم فیه رو که نمیگیره که. لذا اون بیان دوم میاد، اشکال دوم میاد اینجا با همون جوابش. اشکال سوم هم میاد که این کل مجبوره نمیشه بهش اخذ کرد به اطلاقی، اصلا اینجا که واضح داره دیگه، کل مجبوره تمام شبهات حکمیه رو میگیره. خب این که نمیشه گفت که کل مجبوره هم شبهات مکنیه هم شبهات موضوعی همه رو میگیردش، اونی که نمیشه. مثالی که عرض کردم، اون مثال زنی که نمیدونیم حق ارثش به کی میرسه، به خودش میرسه یا بقیه ورثه ارث از زمینش، نمیشه. هیچ فقیه نگفته ما اینجا به قرعه مراجعه بکنیم. معلوم میشه که این به عمومی و اطلاقی مراد نیست، یه قیدی داره و اون قیدش هم چون برای ما روشن نیست مجمل میشه. ببینید این، حالا بذارید اجازه وقتی که شون گذاشته، خوبه اشکالیشون خوبه. میگه آقا جاهایی که ما میگیم به اطلاق و عمومش قابل اخذ نیست، خب هر مقدار که میگید میدونیم خارج شده، بذارید کنار موارد شک و به همین مراجعه کنیم. این نکته سوال اشکال خوبیه، بذارید جوابش انشاءالله برای هفته آینده میشه دیگه. یک شنبه بود، شنبه آینده انشاءالله خوب مطلب جامعیز به جایی که هم به درم بخوره. و صلی اللہ علی محمد. سلام علیکم. برای ببخشید عمر ابن ابراهیم ابن عمر یمانی هم که دیروز گفتیم اصابت ثابت نیست، بعد دوستان گفتن نجاشی توصیقش کرد، درستم هست. نجاشی گفته شیخ من اصحابنا ثقتون، اما ابن غزالی هم گفته ضعیفون جدا. نه که مثل مرحوم آقای خویی میگن ما کتاب ابن قزایری برام ثابت نیست، خب میگن ابن قزایری تضعیف ثابت نیست، ما به توثیق نجاشی عرض میکنیم. یا بعضی ها میگن تضعیف ابن قزایری اجتهادی و استنباطی بوده، لذا توثیق بلا معارض بوده. ما چون مبنا اونیه که باید اطمینان به وثاقت راوی، این قول رجالی و حجیت اصولی براش قائل نیستیم، میگیم باید به قطع اطمینان ما برسه زنون رجالی. خب اینجا آبادی تضعیف از ابن قزایری نمیتونیم به ما اطمینان برسیم، لذا میگیم به ساقت ثابت نیست.
سلام علیکم. سلام علیکم.
اومد؟